بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه. آیه 204 سوره بقره هستیم و ضمن تشکر از کسانی که همت می کنند و در این جلسات شرکت می کنند و هم خودشون رو مصروف شناختن قرآن و بعد هم عمل به قرآن می کنن. کار بسیار سختی است، همیشه سخت بوده که در جوامع بشری که غالبا فساد و طغیان و عصیان غلبه دارد، یک عده‌ای بخواهند اهل ایمان و درستی و صدق و راستی بمانند. و به همین جهت هم خداوند بالاترین پاداش‌ها را هم در دنیا و هم در آخرت برای این دسته از مردم مقرر فرموده و این قطعی است و شما می توانید در همین دنیا دقیقاً به این نتیجه برسید که بازگشت انسان یعنی معاد بعد از مرگ حتمی الوقوع است. و همین در شبهای قدر اگر کمی روی ممات انسان فکر بکنید، شاید خیلی زودتر به این نتیجه برسید که اصلا مرگ چیست و چرا اتفاق میفته و چگونه اتفاق میفته. خیلی مهمه که انسان روی مردن فکر بکنه. آیا اتمام همه وجود انسان همینجاست و تمام میشه و از بین میره، یا موجودی است که باقی خواهد بود، مخصوصا با آموزه های انبیاء الهی که انسان را خلیفت الله دانستند و مخصوصا در قرآن به صراحت گفته است که من از روح خودم در او دمیدم و روح خداوند تباهی ناپذیر است. بنابراین چگونه می تواند انسانی دارای روح خدا باشد و از بین رفتنی باشد؟ این امکان پذیر نیست. پس می توان با تفکر و تأمل شاید به درجه ای رسید که به جای تجسم و احساس معاد، انسان معاد را ببیند. خیلی مهمتره و می شود و امیدوارم خداوند این توفیق را به ما عطا بکند که ما به اونجا برسیم. و اما آیات امشب: و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو الد الخصام. این آیات، آیاتی که در این مقوله هست، مثل این که حالا زیاد هست، چند توش هم رد شدیم، در واقع جامعه شناسی قرآنه. این قرآن تعریف میکنه جوامع بشری را، انسانها و مردمی که در اون جوامع هستند و با همین مؤمنها زیست میکنند و ضرورت دارد که مؤمنان آنها را بشناسند. یک گروه از این مردم کسانی هستند که در این زندگی دنیایی که صحبت می کنند، گفتار آنها بسیار دلانگیز و شگفت‌آور و تأثیرگذار است، گفتارشون، و خدا را هم به گواهی می گیرند که آنچه را که می گویند قلباً می گویند. خیلی مهمه ها، حتی قسم می‌خورند، خدا را گواه می‌گیرند که آنچرا که می‌گویند قلباً می‌گویند. اما همین آدم علدل خصام است، یعنی در خصومت و دشمنی سرسخت‌ترین افراد. خب اینها رو تا مردم نشناسند نمیتوانند از وضع موجودی که دارند رهایی پیدا بکنند. چه کسی خیرخواه واقعی مردم است و چه کسی به دروغ مردم را میفریبد؟ چه کسی با لحن زیبا و گفتار دلانگیز مردم را منحرف می کند و چه کسی حتی ممکن است گفتار خیلی شیوا و زیبایی نداشته باشد ولی خیرخواه مردمه؟ این مردم باید به این شناخت برسند. یکی از اهداف انبیا همین هست. مثلا هدایت یعنی همین، راهنمایی یعنی همین، که شما در جامعه‌ای که زندگی می‌کنید مصلح را از مفسد باز بشناسید، مخرب را از آباد کننده بشناسید، دروغگو را از راستگو باز شناسید، صادق را از کاذب، صدیق را که دوست واقعی است از دشمن، اینها رو باز شناسید. شما میبینید تمام این تباهی هایی که در جوامع بشری رایج بوده و الان هم هست در اثر ناآگاهی و جهل مردم است که مردم نمیدانند. به همین جهت پیامبر اسلام هم فرموده ان اعظم المصائب الجهل، بزرگترین مصیبت ها جهل است. مردم رو فریب میدن، گول میزنن. با چی؟ با قول زیبا. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا، گروه از مردم کسانی هستند که گفتار او در این زندگی دنیا تو را به شگفتی میاندازد. پس به پیامبر داره میگه یعجبک، تو را، تو که پیامبری با این کلام شیوا وحی در اختیارت هست شگفت زده میشی، عجب چه سخنوریست، چه زیبا سخن میگوید، چقدر خوب کلمات رو به هم میاندازد و چقدر دلسوز مردمه. اما از کجا میفهمی ای پیامبر که علدالخصام است؟ در سوره منافقون هم میگه و تعجب و که اجسام هم، قیافه هاشون رو که ببینی تو را به شگفتی می اندازد، چه انسان های خوش لباس، خوش صورت، خوش اندام، قوی هیکل. اما ای پیامبر که انهم خشب مسنده، تو تصور کن که اینها چوب هایی هستند، درخت های هستن که بریده شدن و کنار دیوار چیده شدن آفتاب برای اینکه خشک بشوند. چطور اینها رو میشناسی؟ یحسبون کل صیحتن علیهم، این خصوصیتشونه که هر کس هر جایی صدا بکنه میگن اینها، این علیه ماست، این دشمن ماست. آزادی مردم را، سخن گفتن مردم را نمیتوانند تحمل بکنند. این نشانه آنهاست، در حالی که ظاهر آنها تو را، پیامبر تو را به شگفتی میاندازد. دیگه مردم عادی که طبیعی است. پس حواس جمع باشه ای پیامبر. خصوصیت این است. یحسبون کل صیحه علیهم، گمان میبرن هر صدایی هر جایی در بیاد علیه اونا داره صحبت میکنه. وقتی خصوصیت ها رو که به پیامبر میده، پیامبر خیلی خوب میشناسه که چه کسی به راستی ایمان آورده و چه کسی به دروغ. اینها رو خوب دقت بکنید. جامعه شناسی مهم اسلام این آیاته. بعد اونجا میگوید در سوره منافقون هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يفكون، همونها دشمنن، همونهایی که توجب و که اجسام هم همونها دشمنن. وقت نفرینشون میکنه خود خدا، میگه خدا بکشدشون. هر جایی باشند این نفرین خدا در پی آنهاست، از اونها دوری کن. فحذر هم، بر حذر باش از اونها. بر حذر بودن یعنی چه؟ یعنی تو دستافات نیان، همنشین تو نباشن، مورد مشورت تو نباشن، از اونها استعانت و کمک مخواه. اینجا هم همونه. ببین اونجا میگه همول عدو، اینجا میگه علد دلخسان و هو علد دلخسان. این سرسخت‌ترین دشمنان است، کسی که میخواهد با کلام زیبا و خوش تو را بفریبد. خب خیلی ما داشتیم که توانستن از این طریق مردم را دنبال خودشون به حرکت در بیاورند و به جای هدایت و بردن به نقطه فلاح و رستگاری ببرنشون به چاه ویل و تباهی و نابودی. چرا اینطوری میشه؟ برای اینکه مردم با قرآن آشنا نبودند که تحقیق بکنند، بررسی بکنند، ببینن آیا این کسی که اینطوری هست آمده با سخنی شیوا، گویا، دلپذیر، دلنگیز، دلنشین مطابق این آیه یه وقت نباشه، از اونا نباشه. از کجا میفهمی؟ ای پیامبر از کجا؟ عرصه عمل را ببین، در عمل. اگر این سخنانی را که میگوید خودش عامل، راست میگه. اگر عامل نیست دروغ میگه. دیگه نباید رفت دنبالش. نشانی که اینجا میدهد چگونه است؟ اونجا توی سوره منافقون آدرس داد، نشانی داد که خصوصیت اینها اینطوری است. یحسبون کل صیحه علیهم. اینجا میگوید و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. مفسران به دو گونه این آیه رو بیان کردن روی کلمه تولا، ولی در واقع بیان دوم را که من میگویم اون رو اکثرا پسندیدن و اون رو ترجیح دادن. قول اولشون این هست که تولا را پشت کردن گرفتند، یعنی روی برگرداند. اذا تولا یعنی وقتی که روی برگردان، یعنی تا در برابر توست و با تو سخن میگوید. یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. چقدر قشنگ حرف میزنه، چقدر عالی، چه سخنوریست. وقتی پشت کرد، سعا، شتاب میگیرد. سعی صفا و مروه شنیدید؟ یعنی دویدن آهسته و آرام آرام. این سعی، کوشش هم که میگوین برای این هست که در واقع دویدن است به سمت انجام یک کار، اون میشه کوشش، تلاش. سعا، شتاب میگیرد در روی زمین به هدف خودش، برای رسیدن به مقصود و هدف خودش، که چی هست؟ لیفسد فیها، برای اینکه در روی زمین فساد بکند. و فساد روشنه، آنچه که در خلاف جهت مصالح مردم از همه چیز در حرکت باشه و انجام بگیره، این فساده. دروغ فساده، ویران کردن فساده، نساختن فساده، اسراف فساده، تبذیر فساده، ظلم و تعدی فساده، تضییع حقوق مردم فساده، ربا فساده، فقر فساده، بیعدالتی فساده، اینا فساده. با یک کلمه لیفسد فیها، یعنی همین کارها رو میکنه، یه کار فساد انگیز نمیکنه. وقتی پشت کرد همه این کارها رو میکنه. چرا؟ تا این که حرص و نسل را ضایع و نابود سازد. لیه لکل حرص و نسل. حرص کشت و کار است، یعنی دستاورد بشر، تولید بشر، و نسل در واقع زایمان بشر، یعنی تولید مادی و تولید معنوی بشر را که انسان است میخواد نابود بکنه و میکنه. و تفسیر دوم، معنای دوم تولا، یعنی به دست گرفتن قدرت، والی شدن. میاد پیامبر با تو سخن میگوید به گونه ای که تو را شیفته و فریفته سازد تا تو مفتون او بشوی، و بعد میگوید حالا من را بگمار به فلان سمت و قدرت، تو هم به او کار میدی. و ازا تولا، اون وقت که کار را گرفت به دست، سعاف الارض شتاب میگیرد برای این که حرص و نسل را نابود بکند و فساد بکند. خب انسان چگونه میتواند از این مخمصه با این افراد که در همه جوامع هستند نجات پیدا بکنه؟ اول به فرمان خود خداوند و دعوت انبیا رجوع به عقل، عقل خودش، پیروی و تبعیت کورکورانه رو بگذاره زمین، ببینه عقلش چی حکم میکنه. آیا عقل حکم میکند که این انسانی که اینطور سخنور است اما عملی ازش ندیده ایم دنبالش را بیفتیم، یا حکم نمیکنه؟ باید بریم عملش رو پیدا بکنیم. عملش کجاست؟ در جامعه. و الا فریب خوردیم. اگر دنبال عملش نرفتیم فریب خوردیم، چون زبان در واقع میتواند مکنونات قلبی انسان رو سرپوش روش بگذاره. یعنی انسان در درونش چیز دیگری باشه و در ظاهر به گونه دیگر جلوه بدهد با زبانش. پس قول به هیچ وجه ملاک حقانیت یک شخص نیست، و به همین سبب انبیا مأمورند به عمل تا مردم ببینند. اگر پیامبری می آید و می گوید در راه خدا باید با مال و جان جهاد کرد، الذين يجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم بان لهم الجنه، پیامبر باید اولین کسی باشد که جان خودش رو کف دستش میذاره با مالش و میاد به میدون. پیامبر 13 سال مکه هیچ صدقه و کمکی از مردم قبول نکرد، با مال خودش و خدیجه خرج اسلام کرد. حالا وقتی میگوید که بیاید بدید، مردم میپذیرند. اون خودش هرچه داشت داد، دستش دراز نبود. حالا که میگوید لا اسألکم علیه اجرن، این اجری الا علی الله رب العالمین، من از شما هیچ پاداشی نمیخوام، مزد نمیخوام، من مزد من رو در این راه برای تبلیغ دین خدا میده، مردم باور میکنن، در راست میگه، ایمان میارن، هرچی هم دارن در طبق اخلاص میذارن میارن میدن، یعنی این راست گوه. اما وقتی بنشیند و بگوید بیاورید بدهید، بعدم نپرسید من چه کارش میکنم، برید دیگه، اختیارش با منه، وقت مردم شک میکنن، یعنی باید شک بکنن. وقتی که عیسی جان خودش رو کف دستش میگذاره، ببینید حالا کاری نداشته باشید که ادیان تحریف شدن، ولی به هر حال مسیحیت نیمه بیشتری از دنیا رو فرا گرفته، مردم معتقدن به دین، به خدا، به اینکه این پیامبره. پس ببینید توانست در مدت بسیار کوتاهی، شاید 12 سال، طوری اثر بگذاره و حواریونی تربیت بکنه دنیا رو بگیرن. شما اگر به سابقه مبارزات آزادی خواهانه در همین اروپا و آمریکا نگاه بکنید، ببینید کسانی که علیه کلیسا برخواستن در واقع روشنفکران دینی بودن، پروتستان ها و پیوریتن ها بودن، یعنی کسانی که میخواستن مسیحیت را از خرافات پاک بکنن و میگفتن آزادی جزء دین است و کلیسا حق دخالت در آزادی مردم و تعیین سرنوشت آنها را ندارد. به این آزادی رسیدن، اونا دیندارها بودن. پس نفی دین در اروپا یا آمریکا موجب پدید آمدن دموکراسی نشد. خود بخونید تاریخ رو، بسیاری از کشیش‌های کلیساها جان خودشون رو از دست دادن، اعدام شدن، زیر گیوتین رفتن برای آزادی. چرا؟ برای اینکه نبی مسیح وقتی آمد گفت باید در این راه جان فشانی کرد، اولی خودش بود، قبول کردن مردم، پذیرفتن. بله، علد رو پرسیدن. علد افعل تفضیل است، از لدده، لدود شنیدید، تو قرآن هم هست، لدود فعول به معنای صیغه مبالغه، یعنی بسیار دشمن، یعنی بسیار سرسخت در دشمنی. پس علد افعل تفضیل است. خب پس در اینجا بودیم که باید کسانی که سخن میگویند، سخنگویان جامعه هستند و میخواهند مردم از اونها تبعیت بکنند یا میخواهند تولی بکنند بر مردم، یعنی زمام امور مردم را در جایی به دست بگیرند، بر اساس دعوت قرآن و خداوند اینها باید در عرصه اجتماع قبل از هر چیز گفته های خودشون رو عملا به مردم نشان داده باشن که ما این را که میگوییم خودمون اهلش هستیم، والا دروغ میگن. اینها اهداف دیگری رو دنبال میکنن. بعد میگوید که والله لا يحب الفساد، خداوند فساد را دوست ندارد. خوب اونایی که قرآن دارن روی قرآن نگاه بکنن، کلمه فساد روی حرف ف فتحه داره، فساد، ولی وقتی شما به تمام گویندگان ما، حتی علماء ما صحبت هاشون رو گوش میدید، همه میگن فساد. نمیدونم یک بار رو قرآن نگاه نمی کنن که یه بار کلمه فساد رو نگاش بکنن، من این فساده. اینم یک راهه که شما بشناسید که علما آیا یک بار قرآن رو نمی خونن که به این آیه قرآنی که شاید 100 بار کلمه فساد توش تکرار شده یه بار ببینن که این فساده. خب خداوند فساد رو دوست نداره، یعنی اهل ایمان به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانند بگویند ما مؤمن هستیم، ایمان آورده ایم، ولی اون چیزهایی را که خداوند فساد دانسته است عمل بکنند. خدا دوست نداره. من اینجا یک جمله معترضه بگویم. یه نفر به که از خانم ها، فکر کنم الان هم تشریف ندارن، از من میپرسیدن، حالا شاید جمله پرسشی هم معترضم بود، یعنی اعتراض هم بود، که تو چرا هر چرا که از خودت میگی میخوای بگی میگی حکما گفتن. بنده ایشون رو دعوت کردم منزل و 4-5 تا کتاب از حکما براشون باز کردم و گفتم به من برات میخونم، به این حکیم، این حکیم، این حکیم، این حکیم، ولی من نمیتونم همه اینا رو بیارم. از خودم من اصلا خودم رو مجاز نمیدونم که از خودم چیزی راجع به قرآن بگم، راجع به تفسیر بگم، زحمت ها کشیده شده. بعد این داستان رو براش گفتم که بارها من و پدر پیش مرحوم در محضر مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بودیم و بحث میشد، به بحث حکمی، فلسفی، توحید، معاد، بحث های جدی، امامت یا بحث میشد. بعد پدر ما میگفتن خب آقا این مطلب رو بهتره که شما تحریر کنید، بنویسید. ایشون با اون لحنشون میگفتن که خدا رحمتشون کنه، آقا همه چیز را نوشتند، همه چیز را گفتند، کفایت میکنه، خواننده میخواهد. همه چیز گفته شده، ما داریم بازگو و بازخوانی میکنیم، زحمت ها کشیده شده، نمیشه ما بیایم حالا تازه ما بفهمیم که قرآن چی میگه. یعنی 1400 سال هیچ حکیمی، دانشمندی، عالمی در اسلام پیدا نشد که این حرفا رو بزنه، حالا ما اولی باشیم؟ اصلا امکان نداره، امکان نداره. ممکنه که یک کسی به همه حقیقت نرسیده باشه، اون یکی اون بخشش رو گفته، شما این بخش رو از این میگیری، اون بخش رو از اون میگیری، اون بخش رو از اون میگیری، ولی با حاکمیت عقل، میزان عقل توست. این حکیم اینجا درست گفته، اصابه کرده، با این آیه جور در میاد، چون اونم که آورده 5 تا 10 تا 15 تا آیه دیگه ردیف میاره، میگه به دلیل این آیات این حرفه، این آیه این معنا رو میده. پس آنچه را که من اینجا میگویم، یه وقت میگویم حکما گفتند، یا میگویند، یا مفسران دو جور آیه رو معنا کردن، تقریبا نظرات مفسران مورد قبول و تأیید عقل را همش ما بررسی میکنیم و باید ما با دلیل حرف بزنیم، برای اینکه در برابر ما جبهه ما خیلی ضعیفه، یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر، اون طرف خیلی قوی است. حتی اهل سنت باید دلائل ما بسیار محکم و استوار باشه، به طوری که عقل سلیم بپذیره. پس این یک مطلب که این رو در نظر داشته باشی که تحقیقاً صحبت میکنه. اون وقت اون کسانی هم که گاهی در ذهنشون اعتراضاتی پیش میاد که مثلا این مطالب وارد شده در دین که ما اونها رو خرافات میدانیم، خب رها کردنش خیلی مشکله، 1000 سال با یک سنتی چیزی انسان خو گرفته باشد و حالا یه دفعه بگن نه اینا اصلا از دین نیست. نه تنها از دین نیست، خلاف دین هم هست. خب برای اونها سوال پیش میاد، اونها میخواهن بدونن دلائل چیست. حال ما دلائلمون رو گفتیم، وقتی از قرآن ما صحبت میکنیم، خود قرآن بالاترین دلیله. یعنی ما نمیتوانیم قرآن رو بگذاریم زمین و بعد حرف فلان شخص و فلان شخص و فلان شخص رو بگیریم. حتی حرف ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بنا به تأکید و خواست خودشون باید به قرآن عرضه بشود و اگر قرآن اون رو تأیید کرد، اونها گفتن، اگر نه نگفتن. مگر میشه امامی بیاد از پیش خودش حرف بزنه، تابع قرآن باشه، فرزند پیامبر باشه، خلاف قرآن حرف بزنه؟ قرآن میگوید ان الله لا يحب الفساد، یا در این آیه والله لا يحب الفساد، خدا فساد که انواعش رو گفتم به هر نحوی باشه دوست نداره. غیبت فساد نیست؟ خدا دوست نداره. من میگم من غیبت میکنم، علی منو ببخشه، امام زمان منو ببخشه، امام حسین منو ببخشه، اصلا امام حسین خونش رو ریخت که من بخشیده بشم، دلم میخواد غیبت بکنم. خب با این آیه چی کار میکنه؟ این آیه صریحا میگوید خدا دوست ندارد فساد را. آیا غیبت فساد هست یا نه؟ تهمت فساد هست یا نه؟ فحشا فساد هست یا نه؟ شوربخم فساد هست یا نه؟ مگر میتواند یک شارب الخمر که قرآن اکیدن فرمان میدهد رجسون من عمل شیطان، پشتنبو، پلیدی شیطانیست، دوری کنید ازش، فرمان، فرمان خدا، من زیر پا میگذارم بعد زنجیر برای حسین میزنم. اون چی میشه؟ چی کار میکنیم با این آیا؟ اینا دلیلی بالاتر از این میخواد دیگه. چه دلیلی میخواد؟ که شما اینه که گفتید که نمیبخشه دلیل. میگه خدا دوست نداره، شما میگه دوست داره فساد رو، پس ضد قرآنی، یا این آیه اشتباه. شما برای من دلیل بیار که این آیه غلط، خدا فساد دوست داره. خدا اصلا دوست داره، ما رو آفریده که فساد بکنیم، بعد امام حسین هم آفرید که خونش اونجا بریزه، بعد اون خونش به اصطلاح شفاعت ما باشه. اینا ضد و نقیزه، با هم جور در نمیاد. چطوری اینا رو میخواییم به هم وصل بکنیم؟ که از یک طرف خداوند اینقدر سختگیری حتی نسبت به پیامبر، پیامبر تو هم حواست جمع باشه، تو هم در معرض خطری، میان منافقان با تو صحبت میکنن که تو رو بفریبند با سخن زیبا. چه سخنیست که قرآن میگوید لرجتمعت الجن والانس علا ان یأتوا بسورة من مثله لا یأتون. اگر جن و انس جمع بشوند که یک سوره مثل این بیاورن، نمیتونن. این کلام در اختیار پیامبره، پس اون چطوری سخن میگوید که ممکن است پیامبر فریفته بشود در حالی که این سخن در اختیارشه؟ خیلی مشکل کار. خب اون وقت از این سنت ها شکستن این پوسته های محکم 1400 ساله خرافات و آمدن و پا به عرصه ایمان حقیقی گذاردن و تابع قرآن شدن خیلی سخته، خیلی زور میبره. اما اگر انسان آمد و واردش شد، مثل درس خوندن، این اولاش سخته، محصل وقتی افتاد توش اینو یاد گرفت اونو یاد گرفت اونو، بقیه میره سالهای بالاتر، هی راحت تر بهترم درس میخونه، این مشکلات از پیش پاش برداشته شده. پس این آیات رو ما مورد عنایت و توجه قرار بدیم. خیلی واقعا وحش خداوند بگوید که من فساد را دوست ندارم و ما هم اهل ایمان باشیم و فساد بکنیم، خیلی وحشتناکه. خیلی بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به ساحت مقدس الهی است. اما چطوری میخوایم اینا رو جواب بدیم؟ خیلی سخته. مگر اینکه بگیم نه، ایمان نیست. اگر ایمان نباشه خیلی خوب، اون مسئله دیگری است. پس اصلا باید رها بکنیم خودمون رو، معطل دین و تبعیت و قرآن و احکام و اینا نکنیم، بریم یه راه دیگری. و مشکل ادیان و همه اندیشه ها همین است. شما الان برید اندیشه ضد دینی، مارکسیسم رو ببینید، خود کتاب های به اصطلاح مارکس، مثل کاپیتال، مثل به اصطلاح ریلیژن، دین که مارکس و انگلس با هم نوشتن که هیچ وقت هم به فارسی ترجمه نشد، اینا رو مطالعه بکنید. بعد همین افتاد دست لنین و استالین، چه بلایی سرش آوردن. تمام پیروان راستین مارکسیزم به اصطلاح مارکس و انگلس رو اعدام کردن، یه چیزی بر خودشون درست کردن. یعنی تمام تفکرات در دنیا میتواند ابزار دست قدرتمندان قرار بگیرد و اونها با این ابزار اهداف خودشون رو تعقیب بکنن. یعنی و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، اونو ابزار بکنه برای این. اون وظیفه اهل ایمان چیه؟ اول شناختن که این و من الناس، گروهی از مردم کدومان، اینا رو بشناسه. دوم خودش از اونها تبعیت نکنه، خودشو بکش کنار. سوم مردم دیگر را آگاهی بدهد که دوستان، خواهران، برادران این علت الخصام است. یعجبو که قوله فی الحیات الدنیا و هو علت الخصام. حواست باشه چرا تو میگه علت الخصام؟ این با این تسلط به ادبیات، به شعر، به حدیث، به قرآن، به روایت، این منبراش چیه؟ سخنرانیاش چیه؟ فلان کلاساش چیه؟ خب چه کار میکنه؟ چه کار میکنه؟ از ظالم حقوق میگیره، اولیش چه از ظالم حقوق میگیره پس دروغ میگه؟ نمیتونه دیگه. چه کار میکنه؟ انفاق نمیکنه. دومیش و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کجاست؟ انجام میده که در مالشان یه حق معین جدا میکنه، میگه این مال سائل، این مال محروم میکنه. تا حالا شده یه محتاجی رو که ببینه، شده یک محتاجی رو که ببینه یه چیزی خودش داشته باشه، طبق آیه قرآن و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو ترجیح میده حتی اگر خودش شدیداً نیاز داشته باشه، شده این کار بکنه؟ ها؟ دیدی تا حالا؟ یه وسائلی که خیلی هم نیاز نداره، مثلا تو خونهشون دو تا رادیو هست، بله؟ یا حالا شما رادیو میخوای بیا اینو ورد برو، حتی قرض هم نمیده، بگه برو یه ما دیگه بیار. خب این قرآنه، قرآن این رو میگه، اینطوری هست؟ سخنرانیش زیبا باشه، خوب باشه، پس میه توی عرصه عمل و جامعه این سخنور و سخنگو رو مورد تجزیه و تحلیل قرار میدی، این سه وظیفه رو انسان مرحله به مرحله انجام میده. خب حالا اینا رو که آگاه کردی چی؟ اینا امتند، اینها باید با هم کار بکنند، اینها باید تشکیلات الهی باشند. الا ان حزب الله هم الغالبون، الا ان حزب الله هم المفلحون. گروه یعنی خدا میگوید همه جا حزبه، کفار حزب دارن، تشکیلاته، تشکیلات کار میکنه، پراکنده نیستن، تک تک نیستن. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعته. خب حالا اینها که این آگاهی رو پیدا کردن، باید به طور منسجم امت تشکیل بدهن. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. یأمرون بالمعروف همین معرفی هاست، تعریف، شناساندن، اینا وظایف خیلی مهم نیست؟ خیلی مهمه که انسان جامعه خودش رو نسبت به اندیشه دینی، اندیشه قرآنی، اندیشه الهی، اندیشه توحیدی آشنا بکنه. چون همه میگوین ما خدا پرستیم، این مهمه، ما تابع این پیامبریم، ما تابع امیرالمؤمنینیم. وقت امیرالمؤمنین رفتارش اینطوریست، یعنی ما فکر میکنیم کسانی که الان هستن، همه ما که اینجا نشستیم، خیلی خیلی بیشتر از طلحه و زبیر در راه اسلام کار کردیم. بله؟ برید ببینید طلحه و زبیر چه کردن، ولی آخرش مورد تایید نیستند، آخرش جان خودشون رو از دست میدن. این که قرآن میگه ول عاقبت للمتقین، عاقبت کار، حسن ختام مال پرهیزگارانه، اینها پرهیزگار نبودند. خب پس این آگاهی ها رو ما باید بدهیم از طریق قرآن که جامعه آهسته آهسته با متن قرآن آشنا بشود و از فساد فاصله بگیره. قطعا تا اون امت، اون گروه، ان هذه امتکم امتا واحده، تا تشکیل نشه اون فسادها از بین نمیره، اون تباهی ها هست. و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم. یکی دیگر از مشخصه های علد الخصام این است که وقتی که به او میگوین که شما یک کمی پرهیزگار باشید، مواظب باشید که از جاده پرهیز، از در واقع معصیت های الهی منفک نشید، جدا نشید، منحرف نشوید، این به جهت اون عزتی که دارد. اخذته العزه، این خودش رو بالاتر از این میداند که به او بگویند آقا تقوا پیشه کن. ببینید دقیقا همون آیه است، یعنی یحسبون کل صیحتن علیهم، هر ندایی که بلند بشه میگه علیه ما داره حرف میزنه، نباید حرف بزنه، خفش کنی. اینجا همین رو میگه، اخذت العزت و بالاسم، چه گناه بزرگی مرتکب شده است به ما در این مقام، در این شأن. میگوید آقا شما تقوا پیشه کنی، اصلا حالیش نیست ما در چه مقامی هستیم، در چه جایگاهی نشستیم، چه قدرتی داریم. باید به مردم بازار و کوچه و اونجاها گفت شما تقوا پیشه کنید، اما امیرالمومنین و پیامبر، النصیحت لائمه المسلمین، نصیحت مخصوص پیشوایان است، یعنی به اونها باید گفت کج میری راست میری، درست میکنی غلط میکنی. در اینکه این آدم عادی اگه اینجا اشتباه بکنه یه اشتباه کرده، اون اگه اونجا اشتباه بکنه در مقام مسئولی باشه، روی یک شهر اثر میذاره، روی یک ده اثر میذاره، روی یک محله اثر میذاره. این خصوصیات خیلی مهمه، بهش دقت بکنیم و سعی کنیم در خودمون نباشه. ما هم همینجا داریم، یعنی اخذت العزت بالاسم، یعنی اگر ما هم یه نقد و انتقاد کوچکی هم از ما بشه، ما خودمون رو بالاتر از اون میدونیم که به ما انتقاد بشود. میگه آقا مرتکب گناه شد، عزت ما بالاتر از این است که به ما بگویند. این خصوصیت اگر در هر کسی باشد، از دید قرآن علد الخصام است. علد الخصام نسبت به خودش در برابر روحی که از طرف خدا در او دمیده شده، اون امانتی است که به این داده شده. این آیه رو شاید بارها خوندم براتون، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. انسان تا زمانی که این بار را بر دوش نکشد و نپذیرد، ظلوم و جهوله، هم بسیار ستمگر است و ستمکار و هم بسیار نادان. اما وقتی این رو پذیرفت، بار مسئولیت را بر دوش کشید، اون وقت از اون ستمگری، از اون تاریکی جهالت میاد بیرون. و کوها، آسمانها، زمین این کار نکردن، گفتن ما توانش رو نداریم. پس این خصوصیت ها که الان داره گفته میشه، ما اول خودمان ببینیم در ما نباشه. نخواهیم با سخن زیبا کس دیگری رو در واقع به راه بیاوریم، هدایت بکنیم، در حالی که خودمون عامل نیستیم. اول خودمون عامل بشویم، بعد دیگران رو دعوت بکنیم، اون وقت خیلی مؤثره، تأثیر داره. در اون صورت ما کار بیهوده ای انجام دادیم. بعد خداوند میگوید فحسبه جهنم، این آدم با این خصوصیات جهنم براش کافیست، یعنی در جهنمه، یعنی فکر میکند که الان از این روش و به کارگیری این روش میتواند به اهداف واقعی خودش دسترسی پیدا بکنه و نائل بشه، اما اینطوری نیست، گمانه، اون توی جهنمه. و اگر تاریخ رو نگاه بکنیم و به همین جهت هم قرآن حواله میدهد که فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، ببینید اونا که پیش از شما بودن یا عاقبت دروغگویان رو ببینید، به همین جهت حواله میده، برای که اونها در جهنم زیستند. چون بزرگی و عظمت انسان به این نیست که بتواند در طول این حیات در واقع چند روز این دنیا راحت زندگی بکنه، عظمت انسان به تأثیر گذاری او روی انسانهای دیگر و جوامع بشری و دفاع از حقوق انسانها و دفاع از آزادی انسانهاست، حتی اگر جانش رو در این راه بده، مالش رو در این راه بده، عظمتش به اینه، این عظمت انسانه. وقت شما حالا نگاه بکنید، مثلا برید حالا احمد آباد خانه دکتر مصدق رو ببینید، این خانه خیلی کوچک و محقره. حالا خانه تهرانش که همون موقع زدن خراب کردن، کاخ سعدآباد هم ببینید، کاخ نیاوران هم ببینید، کدوماش اینها با نام تره و تأثیر گذارتر در تاریخ، کدام ماندگارتره؟ ستمگران رفتند و اگر نامشان هست به بدی، و تأثیراتی رو که در زمان خودشون داشتن اونام از بین رفته، هیچ تأثیری نداره. ولی آدمهای تأثیر گذار در زمان حیاتشون بعد از حیاتشون هم تأثیر گذارن. الان معاویه کجای تاریخ تأثیر گذاره؟ ولی علی رو ببینه، تا پایان بشریت نامش هست، تأثیر گذاریشون هست، الگوست. حسین هست، نامش هست، آثارش هست، کارش هم الگوست. همینطور همه بزرگان تاریخ. پس اونها کجا؟ در جهنم. فحسبه جهنم. اون از همون وقتی که این راه را اتخاذ کرد و پا گذاشت در این راه، وارد جهنم شده. ان منکم الا واردها، همه داخلش میشن. و کان حتما مقضی، یا حتمیست، یعنی همه از این جهنم دنیا عبور میکنن. قرآن صریحا میگوید دنیا مثل جهنمه، یعنی حتی پیامبر از این جهنم عبور کرده. ولی همه پیامبران مثل ابراهیمند، میروند در آتش و نمیسوزند، از این آتش عبور میکنن یک عمر. ولی یا نارو کونی بردن و سلاما، ای آتش خنک باش و صلح‌آمیز. این انبیا رو نمی سوزونه، اما اون رو می سوزونه، چون اون خودش را از سنخ جهنم کرده، از سنخ آتش کرده. و لبئس المهاد، بعضی از کلمات قرآن تحکم آمیزه، تحکم به هی دو چشم، هی حوست، نه هی حکم. تحکم یعنی ریشخند به فارسی، یعنی با یک کلمه در واقع مؤدبانه و خوب طرف را ریشخند و استهزا بکنند. مثلا خیلی وقتا بفرمایید خیلی بدتر از یه حرف خیلی رکیک. رخه بفرمایید، این تحکمه. میگه ولبئس المهاد، مهد گهواره است و جای استراحت و در واقع خواب خوشه. وقت میگوید که چه بدگاه واقعیست. پس این رو اون قرآن هایی که جا و مکان ترجمه کردن اینو یه مقداری باید تغییر بدن به گاهواره تا معنای اصلی خودش رو داشته باشه. برای عیسی میگه و کان فی المهد صبی یا مهد گهواره. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. اون یه گروه از مردم بودن و من الناس یه گروه دیگر از مردم، یه دسته من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و هو علد الخصام، یک دسته و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، جان خودش را به خدا میفروشد. خدا خریداره ها، خیلی جالبه، میخره، معامله میکنه، جان خودش رو به خدا میفروشد تا خوشنودی و رضای الهی را بخره. معامله جالبی است، خرید و فروش جالبی است و خدا حاضره، میگه حاضرم تا این معامله وایستدم، هر بنده ای میاد قبولش میکنه. پس جان خودش رو کف دست میگذارد، نفسه و جانش را، تا اون خوشنودی را خریداری کند از خدا. والله رؤوف بالعباد، و خداوند از سر رأفت و مهربانی نسبت به بندگان خدا پای این معامله ایستاده است و جان را می خرد و رضا و خوشنودی خودش را می دهد. پس همینطوری فکر کردیم خدا مفتی مفتی از ما خوشنوده. خب حالا این آیات من می پرسم، شما عقل را حکم کنید، جاش بود همینجا خداوند بگوید که البته من می توانم به جای اینکه جان شما را بخرم سوره انعام رو 10 بار بخون، قبوله، ثواب 70,000 شهید رو داره، 50,000 حج رو داره، 100,000 نمیدونم فلان رو داره. همینجا باید بگه خدا که جانتو اگه نخواستی بدی طوری نیست، برو قرآن بخون. نفهمم چی میگی ها، من تو بخون. این عقل قبول میکنه که این خدا که اینطوری داره معامله میکنه و تازه این معامله رو میگه من نسبت به شما مهربانی میکنم که پای این معامله ایستادم، جانتو بده تا خوشنودیمو بدم. نفهم نه، حالا نمیخواد، خودش خط بکشه روش، نمیخواد، حالا برو قرآن بخون. نخواستی برو دعا بخون، نخواستی بزن تو سرت، نخواستی زنجیر بزن، آخه این که نمیشه، اینا با هم جور در نمیاد، با این قرآن جور در نمیاد، با این آیات جور در نمیاد. اینا رو خودتون برید عقلا حل بکنید ببینید کدوماشه، یا اینه یا اون، دوتاش با هم نمیشه، یعنی هم کتاب خدا و هم اون نمیشه. برای همین هم هست که تا ما پا را به طور جدی از اون میدان بیرون نکشیم و به میدان تبعیت از قرآن نگذاریم، جوامع بشری اصلاح نمی شود و ما مسئولیم بیش از دیگرانی که به اسلام نگرویده اند، چون ما در زیر سایه قرآن هستیم، در زیر سایه ائمه هستیم، شیعیان رو می گویم، با داشتن پیشوایانی مثل ائمه معصومین که همه تو این راه معامله کردند، همه جانشون رو دادند. برای چی؟ برای قرآن جانشون رو دادن که ما قرآن بخونیم و ثواب ببریم، جانشون رو دادن که ما حج بریم و ثواب ببریم. پای چی وایساده بودن؟ چرا هیچ کدام از این میدان عقب نشینی نکردن؟ یکی از امام ها رو بگید که بگید این از میدان جهاد و این معامله با خدا که جانش را بدهد و رضا و خوشنودی خدا را بخرد پاشو عقب کشیده باشه، بگی نمیخوام. همه شما یک لحظه که میگم واقعا یه لحظه، یعنی من به این بازجوها میگفتیم میشه شما خودتون یه لحظه بیاد تو سلول انفرادی ما بریم پشت در تا بفهمی داری چه کار میکنی، اون وقت یک لحظه لطمات و صدمات و فشارهایی که در طول این مدت روی امام سجاد بوده تصورشو بکنید. برای چی؟ برای که ما یه دعا بخونه؟ این که جور در نمیاد، عقلی نیست. برای احیا این کتاب بوده. اصلا حسین فریاد میزنه در کربلا که من برای چی قیام کردم؟ برای احیای دین جدم. دینش چی بود؟ دینش خوندن قرآن نبود که. چه همه در بارگاه معاویه همون وقتی که اسرا را از کربلا برده بودن، قاریان با چه صوتهای زیبایی حافظ قرآن بودن و قرآن میخوندن، ولی وقتی زینب به سخن در آمد همه ساکت شدن. تا گفت بسم الله الرحمن الرحیم همه ساکت شدن. این کیه؟ که بسم الله بلده. بهش گفتن اینا کافرن، اینا دین ندارن. اینا همه صدمه برای این بود که ما قرآن بخونیم، دعا بخونیم، شب احیا قرآن رو سر بگذاریم. برای اینا نبوده. حداقل ما شیعه باید یک دور تاریخ همه رو مطالعه بکنیم، خطبه هاشون رو. چرا ما نمیدونیم زینب در کوفه چی گفت؟ دو خطبه در کوفه دارن، یکی وقتی وارد شهرش میکنن، یکی وقتی وارد بارگاه عبیدالله زیاد میشه. از متنش اطلاع نداریم، شیعه هم هستیم. خب وقتی دعا خوندن چه فایده داریم؟ خب وقتی ما میریم اونجا در قیامت، فرض بگیریم حالا اینا آمدن جلوی ما میخواد شفاعت بکنه، خب عزیزم شما که ما رو دوست داشتی من توی کوفه چی گفتم؟ نشنیدم والا. در بارگاه یزید من چی گفتم؟ نشنیدم، نمیدونم. خب پس چطور دوستدار ما بودی؟ چی ما رو دوست داشتی؟ تو میدونی چرا ما رفتیم کربلا؟ برای چی رفتیم؟ یک ماه تمام، یعنی هشتم ذی‌الحجه تا نهم محرم، یک ماه ما در راه بودیم تا رسیدیم به کربلا. اینا همه درد سر و زحمت و رنج خانواده تماما برای چی بود؟ نمیدونم. پس تو چه دوستاری هستی؟ خب یا زینب بذار من یه آیه قرآن برات بخونم. بفرمایید بخون. انا اتعنا سادتنا و کبراءنا فازلون السبیلا. ما از آقایان و بزرگان خودمون تبعیت کردیم، اونا ما رو گمراه کردن. برید بیاریدش. طبق آیه قرآن یوم ندعو کل اناس به امامهم. قیامت روزی است که هر گروه از مردم را با پیشوایشان میخوانیم. برید بیارید، برید اماماتون رو بیاریم. کی بودین؟ اینا که نصفشونم سیدن، و شما که فرزندان ما هستید، شما که با این لباس مثلا سیادت خودتون رو هم نشان دادید، چه گفتید برای این مردم؟ یا زینب ما یک حدیث بلد بودیم، اونو خوندیم. چی بود؟ من بکا او ابکا او تباکا و جبله الجنه. اگه کسی گریه بکنه یا کسی گریه بندازه یا دروغی گریه بکنه، بهش برش واجبه. خب این که ضد حرف برادرم حسینه. اون که در کربلا گفت راضی نیستم، راضی نیستم حتی سیلی بر گونه خود بزنه. و حدیث پیامبر رو خون. نشنیده حدیث پیامبر رو؟ مکالمه زینب با یک شیعی است. نه نشنیدم. من خرق و سلق و حلق فلیس منی. کسی که در عذاب و سوکواری جامه بدرد یا موی برکند یا برگونه بنوازد از من نیست. مؤمن استوار مقاوم. برادر من در راه هدف رفته. پدرم یادت هست چی گفت؟ نه یا زینب. وقتی که ضربت خورد گفت فوز تو و رب الکعبه، سوگند به پروردگار کعبه که من رستگار شدم. شهادت رستگاری است در خاندان ما. تو بر ما گریه کردی؟ با این اسمی گذاشتی دوستی؟ تو باید در همون راهی که ما جان دادیم جان میدادی، این میشه دوستی. متاسفم من نمیتونم برات کاری بکنم. غیر از این اتفاق میفته؟ چرا؟ چون اگر غیر از این باشه خارج از اذن الهی است. و من یشفا عنده الا به اذنه. تمام حکما گفتند یعنی سنخیت، شفاعت یعنی سنخیت، یعنی جفت شدن، یعنی این که این پیامبر اونجا می ایسته نگاه میکنه میگه آه این جفت ماست، این سنخ ماست، این در راه ما بوده، این قرآن ما رو حمایت کرده، این جانشو در راه کتاب خدا داده. بیا از این بر تو کجا میره آقا؟ برگرد. نه من شما رو دوست داشتم. دوستی فطر چیکار کردی؟ دوست داشتی سر ما زدی، قرآن ما رو زیر پا گذاشتی، له کردی دستورات ما رو، این دوستیه؟ اینا اشتای عقلیست، اینا عقلیست. اینا اصلا دو جبهه در برابر هم هستن. همون علد دلخسام قرآنه، همون قولش خیلی زیباست. شما دعا رو میخونی میگه خیلی دعای قشنگیه، خیلی چیزهای قشنگی توشه. خیلی خوب، حالا قشنگه، حالا باید اونو برداشت، قرآن رو گذاشت. و اگر این کار رو کردی همون دعا علد دلخسام قرآنه، چون قول زیباست، کلام زیباست، خیلی قشنگه. اونم که عربی میفهمه یا معناشو میخونه بله دوست داره. اما شما صحیفه سجادی رو ببین، دعای معصوم، دعای صحیح و درست، چقدر سفارش به قرآن میکنن. تو نهج البلاغه ببینید، امیرالمومنین شاید 5 جای نهج البلاغه میفرماید قرآن شفای دردهای شماست. یعنی تو که بخونید یا عمل بکنید، یعنی عمل به قرآن دردهای جامعه شما را شفا می بخشد. خود قرآن چی میگه؟ و فیه شفا اون لناس. دردها با این کتاب درمان می شود. بنابراین مشخصا ما باید که در جامعه نگاهمون از منظر قرآن به مردم اینطور باشه که دو گروه مردم را در مورد دین و نسبت به دین شناسایی بکنیم. گروهی که علد الخصامن ولی سخنی زیبا دارن، و گروهی که جان بر کف ایستادن که با خدا معامله کنن و رضا و خوشنودی خدا را بخرند و جان خودشون رو در قبالش بدهند. حال من نمیگم شما همتون برین جان بدین، جان فشانی بکنید، و جان فشانی تحمل این ناگواری ها و سختی هاست در راه تبلیغ صحیح دین. انشاءالله که خداوند این توفیق رو عنایت بکنه به همه، مخصوصا شیعه، مخصوصا علمای شیعه که در این راه گامهای بزرگتری انشاءالله بردارن. السلام علیکم و رحمت الله.